أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظ کتاب های زلال حرمت تکلیفی دارد اولا و کسب او هم باطل است ثانیا، و ادله‌ای که برای حرمت تکلیفی او اقامه شد تام است. وقتی ادله حرمت تکلیفی تام بود، این کار در نزد شارع مقدس مسلوب المالیه است. وقتی مسلوب المالیه شد، دریافت وجه در قبال چیزی که مالیت ندارد اکل مال و باطل است، خواه به صورت بی باشد، خواه به صورت اجاره باشد، خواه به صورت استنساخ و مانند. لذا این را در کتاب به مکاسب جز مکاسب محرمه شمردن، از اون جهت که فعل شراب است. و غالب فقها از مرحوم شیخ مفید تا مرحوم شیخ انصاری روش نظر داشتن. نمیتوان ادعای اجماع کرد، برای اینکه غالب اینها دلیل عقلی و نقلی اقامه کردن، یه اجماع تعبدی نیست، ولی قولی است که نوع فقها متفقن. مرحوم صاحب حداق رضوان الله نقدی داشت که برابر همون نقد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم نقدی داره، و بنا شد که فرمایشات مرحوم صاحب حدائق بازگو بشود که شد، و اشکالاتی که مرحوم صاحب حدائق بر مقدس اردبیل داشت اون هم ناتمام بود. نوبت به تبیین فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رسید. قبلا لازم است که معنای حجیت عقل روشن بشود. وقتی گفته میشود عقل یکی از منابع فقه اسلامی است، معناش این نیست که خود عقل حکم می کند، برای اینکه خود عقل برهان بر توحید ربوبی قائم کند. عقل حکم می کند به اینکه منشأ حکم فقط خداست، هیچ موجودی منشأ حکم نیست. یعنی این کریمه ان الحکم الا لله را عقل مبرهن می داند. بنابراین عقلی که بر توحید ربوبی در حاکمیت حکم برهان اقامه میکند، هرگز خودش حکم صادر نمیکند. اگر میگوین این معنا حکم عقلی است، در باب ریاضیات و مانند آنی حساب دیگری است، اما در احکام فقهی، در اخلاق، در حقوق، در این گونه از مسائل باید و نباید که حکمت عملی به اصطلاح عقل حکم می کند، یعنی عقل کشف می کند که شارع مقدس چنین حکمی دارد. عقل بیش از مرآت و امار و کاشفیت سمت دیگری ندارد. عقل که منشأ حکم نیست، خود عقل برهان اقامه می کند که منشأ حکم ذات اقدس اله است. هیچ موجودی مبدأ حکم و مصدر حکم نیست مگر خدا. اونگاه با چنین برهانی که خود عقل بر توحید حاکمیت اقامه کند، هرگز خود حاکم نخواهد شد. پس اگر گفته می شود عقل حکم می کند به دفع ظلم، عقل حکم می کند به انجام کار حسن و مانند آن، یعنی عقل حکم، عقل می فهمد که شارع مقدس همچه حکمی دارد. همون طوری که ظاهر قرآن کاشف از اراده خداست، ظاهر روایت کاشف از اراده ذات اقدس اله است، حکم عقلی هم همین چین است. مگر قرآن حاکم است؟ ما دو تا حاکم در عالم داریم، یکی خدا یکی قرآن. یا قرآن کاشف از حکم خداست، قرآن بیانگر حکم خداست، قرآن به ما میفهماند که ذات اقدس اله اینجور فرمود. و همچنین مگر ائمه علیهم السلام یا ذات مقدس پیغمبر علیهم السلام حاکمند؟ اینا رسولند. خدا هم به اینها فرمود بدون اجازه ما زبانتون حرکت ندید، لا تحرک به لسانه که تعجله به، چیزی رو کم نکنید، چیزی زیاد نکنید. اینا بیان حکم خدا را دارند. اینا رسالت دارد. این چیزی نیست که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاکم باشد. اون فرض النبی در مقابل فرض الله هم به این معناست که ذات اقدس اله یه چیزها رو در با قرآن بیان کرده، یه چیزها رو هم با الهام بیان کرده به زبان غیر قرآنی، اونگاه به وسیله فرشته ها که یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم داد پیغمبر برای ما بیان میکند. و یعنی این طور نیست که معاذالله غیر خدای منشأی برای حاکمیت باشد که حکم از طرف خدا و غیر خدا باشد. خب پس اگر ظاهر آیه دلالت بر یه مطلبی داشت، کاشف از اراده خداست، و اگر ظاهر سنت هم دلالت بر حکمی داشت، کاشف از اراده خداست. عقلم اگر حکم میکند به اینکه دفع ظلم واجب است، یعنی من کشف میکنم که ذات اقدس الهی همچه اراده‌ای دارد. خب پس معنای حاکمیت عقل این است. پس برگشت حاکمیت عقل یا دلالت قرآن یا دلالت سنت به این است که همه اینها امارات و علامات هستند که حکم خدا به اراده ذات اقدس اله را کشف میکنه. حال در چنین فضایی برهانی که فقها رضوان الله علیهم اقامه کردن این است، گفتن منظور از حفظ کتاب زلال کتابی است که ما یا یقین داریم یا احتمال معتدن به عقلایی میدیم که منشأ گمراهی است، چون معنای زلال بطلان که نیست. خب حرفای باطل تو عالم زیاد است. چه یه مطلب ریاضی کسی غلط حل کرده، این چه اثر سویی دارد، چه گمراهی دارد برای باطل در عالم ممکن است باشد چه اینکه هست، ولی نه اطلافش واجب است نه حفظش حرام است، اثری بر او بار نیست. منظور از زلال در مقابل هدایت است. انسان یک کاری انجام بده که مطمئن نسیت با این کار گمراه میشن، یا احتمال اغلایی و احتمال معتدن به میدهد که منشأ گمراهی کسی باشه، این معنی زلال است. آیا نگهداری، خرید و فروش، ضبط، آریه، هبه، اجاره، نوار، فیلم، کتاب، عکس که منشأ گمراهی باشد یا به اطمینان یا به احتمال معتد و به عقلایی، عقل ای رو جایز میدونه یا نمیدونه؟ مرحوم خوی رضوان لرده میفهمد به این که فقها ها استدلال کردن به حکم عقل، این تام نیست. بلکه اگه منظور این است که از باب اینکه عدل حسن است و ظلم قبیح است، از این راه عقل حکم میکند، این در همه موارد نیست. خب اگر از باب حکم عقلی باشد نه حکم نقلی، و دفع ظلم واجب باشد دفع قبیح باشد، خب خود خدا باید جلوش بگیره. چرا خود جلوش نمیگیره؟ ببینید این از یک فقیه خیلی بعید، اینجور لابد مقرر درست ضبط نکرده. بحث در بحث تکوینی که نیست. ذات اقدس اله عدل محض است، بالعدل قامت السماوات والارض، چیزی از او به عنوان ظلم صادر نخواهد شد. ما یلم ربک احد که قبلا هم اشاره شد، اگر ذات اقدس اله یه ذره ظلم بکند، این یه ذرهش میشه زلام. این که فبود به ما ربک به زلام للعبید، نه برای آن است که حالا این زلام صیغه مبالغه باشد یا حرفه و پیشه باشد، برای آن است که یه ذره ظلم خدا زلام بودن او رو به همراه دارد. برای این که ایشون باید کل این نظام یه ذره اگر از جای خودش تکون خورد، فشار میاره به دیگری، اونم فشار میاره به دیگری، اونم نوبت دیگری رو هضم میکنه، چون همه اینا حلقاتشون مضبوطه. هیچ موجودی نیست مگر اینکه مثل انسان است که اذا جاء اجله لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم. همه همچینن، یعنی همون طوری که در صف فرشته ها ما منا لا له مقام معلوم، یک در نظام انسانی اذا جاء اجله لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم، دو هر چیزی لکل عجله کتاب، درختی حسابی داره، شجر حجر حسابی داره، آسمان حسابی داره، زمین حسابی داره، انا کل شیء خلقناه به قدر. حالا اگر یه ذره‌ای بخواهد کم و زیاد بشه، باید کل عالم کم و زیاد بشه. این یه ذره ظلمش میشه زلام. به هر تقدیر ذات اقدس اله عدل محض است، از اون جز عدل نیاید. خب اما دست بشر رو باز گذاشته برای آزمون. بالاخره شما قبول دارید که حفظ انبیا واجبه یا نه؟ قبول دارید که حفظ سید شهدا واجبه یا نه؟ قبول دارید که قتل انبیا قبیح یا نه؟ قبول دارید که قتل سید شهدا قبیح بود یا نه؟ خب چرا خود جروشی نگیره؟ معنای این که خدای سبحان کار حسن بکند یعنی خودش هرگز قبیح نمی کند. یک، اما دست مردم رو باز گذاشته آزمون امتحان. لیهله که من حلکن بگینه و یهیا من حیان بگینه، اون که شهید می شود به فوز الهی می رسد، اون که قاتل انبیا و اولیاست به خضوع و قلوه مبتلا خواهد شد. بنابراین این بیان در یه حدی نیست که انسان بگوید یه مشکلی دارد مثلا فلان جاش خلاف ظاهر است. این اصلا از بحث به مراحل دور است. این یکی. بعد فهمودن اگه منظور این است که ما امر شرعی را که فرمود دستورات الهی را اطاعت کنید، از مناهش بپرهیزید، منظور حفظ یعنی این اطاعت امر خدا، اینکه شرعی است عقلی نیست. اینکه شرعی است عقلی نیست. باز نظر شریفشون این است که خیال میکنن عقل در مقابل شرع است، عقل در مقابل نقل است. ما به یک دلیلی میگیم شرعی که اگر کسی اطاعت کرد ثواب میبرد به بهشت، و اگر مخالفت کرد عقاب، معصیت کرد و جهنم. این رو بشه میگن در حکم شرعی. حکم شرعی شارع مقدس گاهی با عقل بیان میکند، گاهی با نقل بیان میکند. تو اصول هم مستحضرید، میگن گاهی ملاک حکم مشخص باشد کافی است، لازم نیست دلیل لفظی داشته باشیم. میگن اگر مولا خواب است، پسر مولا دارد غرق میشود، و این بنده مولا هم عالم است و توانایی نجات غریق را دارد، این میتواند عذر بیاورد بگه که مولا خواب بود، دلیل لفظی نداشت و انقذ الغریق نگفت، یا فرزندم و نجات بده نگفت، یا مولا میتواند احتیاج کند تو که عقل داشتی ملاک امر را میفهمیدی چرا امتثال نکردی. خب یقینا عقلا این رو تقبیح میکنند و مستحق عقاب میدونند و مانندون. عقل کشف میکند که شعار مقدس در اینجا یه بیانی دارد. ما یه وجوب مقدمی داریم، یه وجوب ذات نفسی، که بله وجوب مقدمی عقاب جدا ندارد. اون وجوب مقدمی گاهی با عقل بیان می شود، گاهی هم با نقل بیان می شود. نظیر وضو که وجوب مقدمی است، غسل که وجوب مقدمی است، و قرآن هم بیان کرده و اگر کسی نماز نخونده برای ترک وضو عقاب جدیدی ندارد، وضوش و وجوبش مقدمی است. اما با اینکه قرآن بیان کرده و دلیل نقلی بیان کرده، اگر ما کشف کردیم که باید هدف الهی را حفظ کرد، جلوی فساد را گرفت، این حکم شرعی است که از راه عقل کشف شده، نه اینکه این حکم شرعی است نه حکم عقلی. حکم شرعی آن است که انجامش ثواب و ترکش عقاب داشته باشد، و این را گاهی ما از راه عقل میفهمیم، گاهی از راه نقل. بنابراین اگر ما دلیل لفظی هم نداریم، نداشته باشیم که یک فیلمی، یک نواری، یک عکسی، یک جشنواری منشأ زلالت جوان و نوجوان است، ولی عقل میفهمد که اینها منشأ زلالتن، حکم میکند، کشف میکند که شارع مقدس این رو تقبیح کرده و تحریم کرده. خب وقتی که معلوم شدی منظور از زلال بطلان نیست، منظور از زلال در مقابل هدایت است، یک، و محور زلال هم اینه که ما یا یقین داریم یا احتمال معتد به عقلایی میدیم، دو، در چنین فضای فقها فرمودن واجب دیگه، دفعش واجب است، حفظش حرام است. دلیل دیگری که فقها اقامه کردن مسئله بمین الناس من یشتری لهو الحدیث است، لیوزلن سبیلا و یتخذ حزبا علایکه لهم عذاب مهین، آیه 5 سوره مبارکه لقمان است. ذات اقدس اله فرمود به این که برخی ها سخن باطل را تهیه می کنن برای اینکه مردم را گمراه کنن و دین خدا را هم به استهزا گرفتن. اینا عذاب ذلت بار و فرومایه کردن اینها برای اونها تعبیر شده است. خب ایشون چند شبهه دارن رو این استدلال با آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث. می فهمون اول این مال اشترای لهو حدیث است، چه کار به حفظ دارد؟ ممکن است یه چیزی اشتراش حرام باشد به حفظش حرام نباشد. نظیر این که مجسمه سازی، خود مجسمه سازی حرام است ولی حفظش حرام نیست، پس تفکیک ممکن. باید بهشو عرض کرد که ما اونجا دلیل خارج داریم و دلیل خارج آمده این تلازم رو نفی کرده، وگرنه رو فرهنگ محاوره اگر گفتن این چیز رو شما بخری برای گمراه کردن بد است، خب اگه نخریدی به شما ارث رسیده، هبه کردن آریه گرفتی، اجاره کردی، اینش جایزه؟ که ما دنبال عنوان یشتری میگردیم. حالا یا یک کسی یک فیلمی رو آریه کرده برای گمراهی، بگن آیه سوره لقمان شاملش نمیشه، بگن که آیه اشترار گفته، آریه رو که نگفته، هبه رو که نگفته، اجاره رو که نگفته، میراث رو که نگفته. اصل این اشترار مقدمه است، یعنی اونی که تحریم شده است و تقبیح شده است همون اضلال عن سبیل الله است و این غیر غالبی است. انسان تهیه میکند و غالب مستاق غالب تهیمون اشتراست. این که فرمود و من الناس من یشتری لهو الحدیث، چون غالبا از راه اشترا تهیه میشود اگه منظور اشترای مصطلح باشد، وگرنه به هر که بدید شما میفهمد به این که حالا اگر کسی لهو الحدیث را اجاره کرده، کتابی که لهو الحدیث است و حدیث لهو دارد رو اجاره کرده یا آریه کرده یا به ارث رسیده یا هبه شده، هیچ کدوم فرق ندارد. محور قب همون اضلال عن سبیل الله است. چرا؟ اگر چونچه بداند که در این کتاب خانه یقینا افرادی می آیند که این رو مطالعه میکنند، یک یا نه احتمال اغلایی، احتمال معتدم به بدهد که یه عده میان مطالعه میکنن، دو اینجا حرام. اما اگر نه یک نسخه خطی است و کتاب گمراه کننده است ولی احدی به او دسترسی ندارد، خب رفقا نگفتن که حفظش حرامه، که گفتن به این که یادم اطمینان دارد یا احتمال معتدم به اغلایی میدهد که یه عده استفاده میکنند و گمراه میشن. در چنین فضایی گفتن بله. نه اگر چون هیچی نیست، یعنی یقین دارد که این کتاب در دسترس احدی نیست، او رو فقها نفرمودن که این حرامه، که گفتن به این که یا اطمینان دارد دیگران مطالعه میکنند گمراه میشن، یا احتمال معتدم به اغلایی میدن که باعث زلالت عده است، این رو فرمودن. خب پس این که ایشون میفرما ممکن است که چیزی اشتراش حرام باشه و ازلال و نگهداریش حرام نباشه، این اشترا اصولا جنبه مقدمی دارد در آیه. اون جریان مجسمه سازی خودش هنر است. خب پس بنابراین اگر این آیه را به عرف عرضه کنیم، معلوم شد که قسمت مهم اون قبه من مال همان است که این شی در معرض اضلال دیگران است. حالا همین که این شی در معرض اضلال دیگران باشد، حالا یا به صورت اطمینان یا به صورت احتمال معتدم به اغلایی، چنین چیزی ممنوع است. پس آیه رو میگیرد. این هم ارشاد به اون حکم عقل است، یه امر تعبدی محضم نیست. اگر هم از این ظاهر آیه ما مطلبی فهمی، همون رو میفهمیم که عقلی که شارع مقدس را به عنوان حکیم شناخته است، کشف میکند که حکیم اجازه نمیدهد که کتابهایی که باعث گمراهی دیگران است ان داشته باشد. پس بنابراین این فرمایش دومیشون هم تام نیست. بعد فرمودن به این که بعضی ها گفتن این آیه درباره نضر ابن حارث ابن کلده است، برای این که این میمد قصه رستم و اسفندیار و اینها رو میخرید تا در مقابل قرآن یه دیر گمراه بکند و سرگرم بکند. خب بسیار خوب، اولا بر فرض که شأن نزول درست باشد، که شأن نزول که مخصص اطلاق یا عموم آیه نیست که، و خودش هم قبول دارن به این که اگر چونچه موردی شأن نزول آیه بود اون مورد رخت بربست، آیه به اطلاقش باقی است، و الا اگر مورد نزول از بین رفته باشد آیه هم از مات القرآن بشود، دیگه قرآن نمونه که، بلکه قرآن یجدی مرجع شمس و القمر. اگر اون مصادیق از بین رفت، شأن نزول از بین رفت، قرآن همچنان باقی است، چون که امام صادق سلام الله علیه فرمود قرآن یجدی مرجع شمس و القمر. خب پس بر فرض هم شأن نزول اون باشد که نه مخصص است نه مقید، اگر آیه عموم دارد یا اطلاق دارد به حجتش باقی است، و اون هم یک موردی است که مطابق با اطلاق یا عموم آیه، و اون این است که کتابی گرفته که مردم رو از قرآن منصرف کند. پس معلوم شود هر چی که مایه زلالت و انحراف مردم هست اون لهو عذاب مهین. وچه دیگری که از مرحوم محقق ایروانیشون نقل میکنن این است که منظور از اشترا تعاطی و مضاربه فکری و امثال ذلک باشد، و این کنایه از این است که حدیث میکند، اشترای لهو الحدیث، یعنی این سخن را برای مردم نقل میکند، خودش اضلال است. خب بر فرضم این معنا درست باشد، این بیان یه مصداق کاملی است. یه وقت از انسان خودش کتاب مینویسد یا همون کتاب گمراه کننده را درس میگوید، یا نه این کتاب گمراه کننده را نگه میدارد برای که مدرس به درس بگوید. خب همیشه حرام دیگه. یا نگه میدارد که کسی بهت مطالعه کند، همیشه حرام دیگه. بالاخره اون حرمتش بیشتر است این حرمتش کمتر، اون قبحش بیشتر است این قبحش کمتر. اگر شما پذیرفتید که اشترای لهو الحدیث طبق بیان مرحوم محقق ایروانی رضوان الله علیه این است که این ازلا خودش تحدث است، حدیث گویی است، گفتار است و مانند آن، او رو میگد نه کتاب را، خب بسیار خوب. اگر کسی نظیر هم اون می، یه وقتی می گساری میکند، یه وقتی مقدماتش رو فراهم میکند، این می را نگه میدارد کسی باید بخورد، این کتاب نگه می‌داره حفظ می‌کند که اون استاد بیاد تدریس کند، کتاب در کتابخانه نگه می‌دارد که هر که خواست بهش بده مطالعه کنه. این اجیری هم کتاب هم چه کتاب هاست، اجیر حفظ این کتاب هاست. یه کتابخانه است از این مجلات مزل تعبیر شده است، و این هم اجیر است که اینا رو حفظ می‌کند که هر که خواست بیاد بهش مطالعه بکند. خب این اجارش باطل است، کسب او حرام است، این محضوری ندارد. عمده همون اضلال عن سبیل الله دیگه. البته دلالت های اینها نظیر اون برهان عقلی هم چه شفاف و بیان و رشد باشد به اون صورت نیست، ولی برای احتجاج کافی است. آیه بعد نه خود اطلاق میگرد، یه وقتی خیلی روشن است که دیگه نیازی به این قرص و قرص ندارد، یه وقتی با یک تبیینی با یک مقدمه مطوی حل می شود. یعنی وقتی گفته شد به من الناس من یشته لهو الحدیث لیوزل له انسبی لا بیت تخزه ها حضور تخزه ها حضور، یعنی این دین را مسخره گرفته. خب این فرق نمی کند، کسی چند تا مجله باطل رو داره چاب میکنه، چند تا مجله باطل رو جابجا میکنه، چند تا مجله باطل رو داره در قفسه ها میچینه، همه اینا یکسانه دیگه. یعنی در عرف هیچ فرقی هست بین اون آقایی که اینو نوشته یا این آقایی که درس گفته یا این آقایی که چاپ کرده یا این آقایی که شما می‌بینید یه بیان نورانی امام رضوان الله درباره سلمان رشدی داره، هر کسی ناشر است، هر کسی حفظش میکنه، هر کتاب فروشی حکمش همینه. اینا یه چیزیست که حالا لازمیست همه‌شون در حد سلمان رشدی باشن، که بالاخره یه کسی کتاب زلال رو نشر میده، حفظ میکنه، تو کتابخونش میذاره، این همون حکم معصیت داره دیگه. حالا اگر اون اسیانش بیشتر بود، این هم معصیتش بیشتر است. اگه اسیانش کمتر بود، معصیتش کمتر بود، بلاخره حرامه دیگه. برای این که معنیش نیست که جاهلن، معنیش اینه که اینا عالم نیستن، علم ندارن. هر کسی هم برهان دارد اقام بخواهد مغالطه است. ان الشیاطین لیهون الی اولیاهم لیجادلوکم، تمام مغالطه ها که از هر اندیشوری نشأت میگیرد در اثر الغای شیطانی است. تو معرفت شناسی یه وقتی معرفت شناسی فنی انسان بحث میکند، سخن از شیطان اصلا مطرح نیست. یه وقتی شما معرفت شناسی را از دید قرآن مطرح میکنید، میبینید میگه تمام مغالطه ها در اثر دخالت شیطان، چه اینکه تمام براهین صحیح در اثر دخالت فرشته هاست. بالاخره انسان که مبدأ فاعلی علوم که نیست، انسان مبدأ قابلیه. این که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی تو دل نیست، چیزی تو ذهن و مغز نیست، بالاخره نفس چیزی نداره. یه موجودی که فاقد علم است، خود که موجد علم نیست که، انسان همیشه متعلم است. یه معلمی از خارج باید چیزی به او یادش بده. این انسان دارد حرکت میکند به سمت علم. اگر در مسیر مستقیم حرکت کرد، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان مأموران الهی هستند که مطالب حق را چیز یادش بدن. این شخص دفعتا میبیند یه مطلعی به زیرش خطور کرده، اون دست که نمیبیند که، این باید سجده شکر بجا بیاره، شاکرم که فرشته این مطلب را از خدای سبحان به من یاد داد. و اگر خدای ناکرده کجراه بره، ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، ببینه دفعتا ذهنش برق میزنه به یک شبهه، این شبهه در جانش اثر میذاره، اینو میپذیره، خیال میکنه یه ابتکار علمی است، حالا به دنبالش میدود. اصلا نمیدونه مغالطه است، یک معلم مغالطه که شیطان است نمیدونه، دو تحت ولایت شیطان است به تعبیر سید استاد سه. هیچ مغالطه‌ای نیست مگر اینکه شیطان در درون انسان این رو جاسازی کرده، و هیچ برهان و حکمت و موعظه حسنه‌ای نیست مگر اینکه فرشتگان به عنایت الهی در قلب انسان انداختن، وگرنه این برای عقل بیان و رشد است. چیزی رو که انسان ندارد که خشک ابری که بود زاب توهی، این که نمیتواند عالم بشود که. اون که میگه من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، یه فکر قارونی است که میگه انما اوتیتو علی علم عندی، قابل قبول نیست که قابل به ما هو قابل، همون قابل بشه فاعل. این که بعید الغیه، که چیزی که ندارد که نمیتونه به خودش بده، که ما نه بدی رو داریم نه خوبی رو، نه مغالطه رو داریم نه برهان رو. اگر انشاءالله درست راه رفتیم، معلمین خوبی برامون میان. اگر خدا نکرده بیراه رفتیم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اینا الغا میکنن. عمری ممکنه معاذالله کسی تحت ولایت شیطان باشه و نفهمه. خب بنابراین اگر کسی یک کار را انجام میداد برای اینکه مردم رو گمراه بکنه، عهد الامرین، حالا یا اطمینان دارد یا احتمال غلای متدبه و غلایی، خب این ازلال سبیل الله دیگه. حالا بعضی کارهاست که لیوزله لام لام غایت است، یک. بعضی کارهاست که لام لام عاقبت است نه لام غایت. بعضی هست انحراف فکری دارن، این شخص این کتاب ها و این مجله را آورده که نوجوان ها را گمراه بکن. خب بعضی انحراف فکری ندارن، برش بی تفاوت است، تو کتابخانه دینی و علمی بره اونجا هم کار میکنه، و تو کتابخانه های انحرافی بره اونجا هم کار میکنه. این لام برای او لام عاقبت است نه لام غایت. میگن بالاخره عاقبت کار تو اذلال دیگران به ضرورت دیگران است یا نه؟ بگه بله. خب بگه این کار ترامه، تو قصد نداری، تو برای تو بی تفاوته. تو در کتابخانه‌های دینی باشی کار انجام میده حقوق میگیری، در کتابهای ضد دینی باشی این کار انجام میده حقوق میگیری، هدفی هم نداری، یه انسان بی هدفی. ولی عاقبت کار تو ضلالت مردم است یا نه؟ میگه بله. میگه این لام برای تو لام عاقبت، بالاخره کاری که منشه گمراهی دیگران است تو میداری کافیست ولو قصد نداشته باشی. در نوبت قبل اشاره شد که حرمت بعضی از کارها به قصد وابسته است، مثل انسان پا میشه برای اهانت دیگری، و حرمت بعضی از کار مثل اینکه چند تا قرآن رو معاذالله زیر پا گذاشته برای اینکه بخواد من میخوام دیوار میخ بکنم، من بیای چیزی از دیوار بردارم. میگه من قصد اهانت که نداشتم. خب بالاخره همین اهانت دیگه، همین از او اهانت انتظام میشود، من قصد اهانت نداشتم چیه؟ همین کسی که میداند این مجلات آلوده است و عده‌ای سوء استفاده میکنن گمراه میشوند، همین کار اضلال دیگه، لامش میشه لام عاقبت. وجتنبوا قول الزور هم همینطور، زور یعنی باطل. نه اگر به کذب تفسیر شده است بیان بعضی از مصادیقه، اگر به قنا تفسیر شده است بیان بعضی از مصادیقه. زور یعنی باطل، شهادت زور یعنی باطل، کذب رم که میگن زور برای اینکه باطل است، نه زور یعنی کذب. بنابراین چیزی که باطل است زوره، منتها هر بطلانی در اینجا منظور نیست. زلالت مصداق باطل زوره، وشتر به قول از زور. وقتی گفتن وشتر به قول از زور یعنی نباید حفظش کرد، خریدش، فروشش، آریش، اتهابش، اشترایش، استیجارش همش محضور داره. مصداق قطعی شده دیگه، چون آخه ما اون دلیل لبی متصل این رو همراه میکنند. حالا در فلان کتاب نوشته که فرون اصاری گیاه در 10 قرن قبل برای فرون بیماری خوب بوده است، الان نه اون گیاهی هست و نه اون فسیل هاش مونده است و نه اون بیماری هست و نه کسی گوش به این حرف میده، و الان ثابت شده است که این دارو این درمانش بیجا بود، باطل. خب حالا هم یه نسخه خطی است برای اینکه چون مال 10 قرن قبل است یا مال 20 قرن قبل است، کاغذش خوبه، جلدش خوبه، خطش خوبه، نگهداری میکنه این شهرام، چون اثری بر او بار نیست. منظور از زلالت که بطلان نیست، اشاره شد بطلان خیلی چیز تو عالم باطله، چه نگهدارش باطل باشد. اما اگر به معنای زلالت باشه خب بله، اینجا زور مصداق زلالت، مصداق روشن زور دیگه. حالا بعضی از فرمایشات دیگه شون میمونه برای بعد. والحمدلله.